سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. حمله بر وزارت داخلی افغانستان باز پادر آمدن همه مهاجمان خاتمه یافت. داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. مقام ها در تخار سقوط ولسوالی دشت قلعه به دست طالبان مسلح را تایید کردند و شورای امنیت سازمان ملل نشست را در مورد حمله راکتی فلسطینیان بر اسرائیل برگزار می کند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه خواهید شنید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
مقامات محلی تخار از سقوط ولسوالی دشت قلعه خبر می دهند. حمله چاشت امروز به مقر وزارت داخله در کابل با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. رئیس جمهور افغانستان عملی ساختن پلانهای عاجل امنیتی را در مناطق زیر تهدید شورشان در ولایتهای شمال سفارش داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز حملات راکتی فلسطینیان بر اسرائیل را بررسی می کند و روسیه اتهامات اوکراین مبنی بر دست داشتن مسکو در قتل یک خبرنگار در کیف را رد می کند. مشروع اخبار. مقامات محلی تخار می گویند که ولسوالی دشت قلعه این ولایت به دست شورشان سقوط کرده است. سنت‌الله تیمور، سخنگوی والی تخار، امروز به رادیو آزادی گفت که این ولسوالی بعد از چندین ساعت درگیری سقوط کرد. او گفت که دو سرباز قطعه خاص و دو نفر از نیروهای خیزش مردمی در این جنگ کشته و تعداد هم زخمی شدند.
بعد از 7 ساعت جنگ و مقاومت متاسفانه 1 ساعت پیش سقوط کرد و در قسمت‌هایی از شهر که ادارات دولتی بود طالبان در او ساعات فعلا در تصرفشان در آوردن، ادارات دولتی را برخیش با آتش کشیدند.
شورشان طالب با اعلان عملیات بهاری خود به نام خندق، حملات خود بر اهداف دولتی را در این اواخر شدت بخشیدند. حمله به مقر وزارت داخله در کابل با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت مهاجمان چاشت امروز به هدف داخل شدن به ساختمان وزارت داخله حملاتشان را آغاز کردند، اما با ممانعت پلیس مواجه شدند.
در مجموع 7 مهاجمی که قصد داخل شدن به وزارت داخله را داشتند، اینا از بین برده میشن. اجسادشان در محل باقی مانده. به اثر انفجار اولی با تاسف گزارشی که من دارم 6 پلیس ما مشروز که شامل یک قمندان توله ماست و یک منصبدار دیگه از قرارگاه وزارت داخله است و 4 پلیس است.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. رئیس جمهور افغانستان عملی ساختن پلان‌های عاجل امنیتی را در مناطق زیر تهدید شورشان در ولایت‌های شمال سفارش داد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهور اشرف غنی در گردهمایی امروز با مسئولان دفاعی و امنیتی در مقر قول اردوی 209 شاهین در شمال این سفارش را صادر کرد. رئیس جمهور غنی به هماهنگی و تشریک بیشتر مساعی میان ارگان‌های امنیتی و دفاعی تاکید کرده است. کار پروژه انتقال برق ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس به ارزش 1.8 میلیون دلار آمریکایی امروز چهارشنبه از سوی وزیر انرژی و آب افغانستان افتتاح شد. علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان، در سفر به ولایت بادغیس گفت که کار این پروژه طی 18 ماه آینده تکمیل می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز حملات راکتی فلسطینیان بر اسرائیل را بررسی می کند. این بررسی با درخواست آمریکا انجام می شود. اسرائیل از سازمان ملل متحد خواسته که این حمله ها را نکوهش کند. گروه شبه نظامی حماس مسئولیت پرتاب هاون و راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل را به عهده گرفته است. در پی این حملات اسرائیل مواضع فلسطینیان را بمباران کرد. روسیه اتهامات اوکراین مبنی بر دست داشتن مسکو در قتل یک خبرنگار روسی منتقد کرملین در کییف را رد کرد. آرکادی بابچنکو که در کییف در تبعید به سر می برد، دیروز در خارج از آپارتمان وی با ضرب مرمی از عقب کشته شد. قتل این خبرنگار 41 ساله همکاران وی را تکان داد و روابط مسکو و کییف را تیره تر ساخت. ولودیمیر هوریسمن، صدر اعظم اوکراین، چند ساعت بعد از این حادثه در فیسبوک خود نوشت که او متعهد است که ماشین اقتدارگرای روسیه نمیتوانست که راستگویی و موقف اصولی بابچنکو را به گفته وی تحمل کند. ولی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در مسکو گفت در حالی که صدر اعظم اوکراین درباره چگونگی این حادثه از جانب استخبارات روسیه صحبت میکند، کدام تحقیق هنوز در این باره آغاز نشده و این گونه روش به گفته وی انجام امور بین المللی به گفته وی خیلی ناراحت کننده است. روابط میان روسیه و اوکراین پس از الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین توسط روسیه در سال 2014 و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین تیره شده است. و واشنگتن به رسمیت شناسی مناطق جدایی طلب ابخازیا و اوسیتیای جنوبی گرجستان از جانب سوریه را محکوم می کند. هیتر ناورید سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن این اقدام رژیم سوریه را که نیت دارد با این مناطق اشغال شده از جانب روسیه رابطه دیپلماتیک ایجاد کند به شدت محکوم میکند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید آنچی را در ادامه میشنوید. وزارت داخلی افغانستان می گوید مهاجمان پیش از رسیدن به ساختمان این وزارت از پا در آمدن.
پس از یک ساعت در مجموع 7 مهاجمی که قصد داخل شدن به وزارت داخله را داشتن اینا از بین برده می شن.
سخنگوی والی تخار سقوط ولسوالی دشت قلعه به دست طالبان مسلح را تایید کرد.
بعد از 7 ساعت جنگ متاسفانه سقوط کرد. قسمت های از شهر که ادارات دولتی بود طالب ها در فعلا در تصرفشان در آوردن.
رئیس جمهور افغانستان در سفرش به بلخ بر علاوه افتتاح دو پروژه برق با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر دیدار کرد و گفت
دلیل عمده آمدن مایی بود که ما کل نماینده های متضررین در 5 ولایت شمال از نزدیک ببینم.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد عملات راکتی فلسطینیان بر اسرائیل را با شما شریک خواهیم ساخت. برای شنیدن داشته های این مجله خبری با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، شامتان بخیر. فرشتن نگاست و همکارم تایر روشان در بخش تکنیک دی مجله خبری رادیو آزادی مرام روی میکنه. اما طور که پیشتر هم شنیدید حمله مهاجمان بر وزارت امور داخلی افغانستان با کشته شدن تمام مهاجمان پایان یافت. نجیب دانش سخنگوی این وزارت میگوید در این رویداد 6 نظامی زخمی شدند اما به غیر نظامیان آسیب نرسیده. مهاجمان مسلح چاشت امروز بر وزارت داخله در نزدیکی میدان هوایی بین المللی آمد کرزی در شهر کابل حمله کردند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
وزارت داخله افغانستان که مسئولیت تامین امنیت را بر عهده دارد، چاشت امروز خود مورد حمله مهاجمان قرار گرفت. نجیب دانش سخنگوی این وزارت میگوید یک مهاجم در نخست مواد انفجاری همراهش را در قراول اولی این وزارت انفجار داد و 7 تن دیگر از حمله کننده ها در جریان درگیری با پلیس از پا در آمدند. آقای دانش عصر امروز به خبرنگاران در کابل گفت مهاجمان می‌خواستند به ساختمان وزارت امور داخله داخل شوند.
پس از یک ساعت در مجموع 7 مهاجمی که قصد داخل شدن به وزارت داخله را داشتند اینا از بین برده میشن. اجسادشان در محل باقی مانده. به اثر انفجار اولی با تاسف 6 پلیس ما مشروز که شامل یک قمندان توله ماست و یک منصبدار دیگه از قرارگاه وزارت داخله است و 4 پلیس است.
ساختمان جدید وزارت امور داخله در نزدیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی موقعیت دارد و به شدت محافظت می شود. این حمله در حال صورت گرفت که صبح امروز حوزه اول پلیس در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر نیز مورد حمله انتحاری قرار گرفت و پس از آن 2 تن از مهاجمان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. اما محمد عبدالی قماندان امنیه لوگر به رادیو آزادی گفت که مهاجمان در دقایق اول از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمدند. با گفته وی در این رویداد به شمول آمر حوزه 3 پلیس کشته شدند و 4 پلیس و 8 فرد ملکی زخم برداشتند. مسئولیت حمله بر حوزه اول پلیس در ولایت لوگر را طالبان پذیرفتند، اما مسئولیت حمله بر ساختمان جدید وزارت داخله در شهر کابل را داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است.
شنیدید که حمله بر وزارت داخلی افغانستان پس از 1 ساعت زده خورد با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. این چندمین حمله گروهی در کابل در جریان امسال بوده. سوال اینجاست که مخالفین مسلح دولت چگونه توانستن باز هم چنین حمله را در منطقه شدیداً تحت کنترل قوای امنیتی در کابل انجام دهند؟ همین سوال را زرغونه منگل از محب الله شریف آگاه امور امنیتی افغان پرسیده.
بدون شک حمله‌ای که امروز صورت گرفت نماینده‌ای از این است که ادارات کشفی و استخباراتی ما تا هنوز نتانسته تمام او تدابیر امنیتی و تدابیر احتیاطی را که به همچون مراکز و رسیدن به او باید گرفته میشد روی دست نداشتند و حمله کننده ها تانستند تا مدخل یا به اصطلاح دروازه عمومی وزارت داخله خود را برسانند، اما خوشبختی ای بود که بالاخره حمله در اوائل پس سرنگون شد و کسایی که میخواستن داخل دفتر وزارت داخله شوند اونا در لحظات اول حمله از پا در آورده شدند.
چند روز پیش طالبا از مردم عام خواستن که محلات دولتی و مراکز خارجی ها نرن چون پلان حملات دارن و حکومت هم همزمان گفت که برای خونسا کردن چنین حملات مخالفین آماده هستن، ولی امروز باز شاهد حمله بودیم. به نظر شما سستی دقیقاً در کجاست؟
بزرگترین مشکلی را که ما فکر میکنم ما در بخش امنیتی داریم، ادارات کشفی و استخباراتی تا هنوز به او اندازه تقویه نشده که حمله را قبل از اجرا در حالت طرح، در حالت پلان و در حالت تدابیر که به شکل ابتدایی به حمله و عملی ساختن حمله گرفته میشه در او بخشا ای را خونسا بسازن و نگذارن که موضوع به عملی شدن حمله برسه. اما حمله امروزی که در اوائل خونسا شد به نظر ما بزرگترین نقاط بارز و قوتی که دفتر وزارت امور داخله داشت این بود که اراضی بسیار سخت‌تر داشت و کسایی که حمله کردند و میخواستن داخل شوند نتانستن از این موانعی که از نگاه امنیتی به شکل مسلکی گذاشته شده اینا عبور بکنن و داخل دفتر عمومی وزارت داخله شوند.
پیشنهاد شما به حکومت چیست؟ به مقامات امنیتی چیست که به دراینده برای جلوگیری از وقوع چنین حملات کار بهتر کنند؟
مهمترین نکات را که ادارات دولتی میتونه روی دست بگیره ای است که در ارتباط با هماهنگی اینها روابطشان با مردم عامه افغانستان و عامه مردم قوی تر شوه، مستحکم تر شوه و آلات و تجهیزاتی که در زمینه از نگاه امنیتی نیاز دارند باید قابل دسترسی باشه برشان و نیروهای امنیتی از تمام آموزش های بلند و پیشرفته امروز که با همچون عملات و جلوگیری از آن به کار میه اینها گرفته بتانند.
محب الله شریف آقای مسئول امنیتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تا دقایق دیگر از سفر امروز رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت بلخ برایتان جزئیات خواهیم داد. اما پیش از آن میشنوید که مقام‌های محلی ولایت تخار میگویند ولسوالی دشت قلعه این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده. سنت الله تیمور سخنگوی ولی تخار بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح پس از چند ساعت درگیری کنترل ولسوالی دشت قلعه را در دست گرفتند. او همچنان در مورد تلفات وارده به دو طرف جزئیات داد. ستار فروغ با سخنگوی ولی تخار صحبت تلفنی کرده و در آغاز از او پرسیده که ولسوالی دشت قلعه چه وقت سقوط کرد.
ولسوالی دشت قلعه از صبح امروز حملات تهاجمی طالبان در اونجا آغاز شد در روستای به نام باغ بایان که در شهر بود. بعد از 7 ساعت جنگ و مقاومت متاسفانه سقوط کرد و در قسمت‌هایی از شهر که
ادارات دولتی بود، طالبان در او ساعات فعلا در تصرفشان در آوردن، ادارات دولتی را برخیش با آتش کشیدن.
آقای تیمور، آیا در جریان جنگ و درگیری به دو طرف تلفات وارد شده؟
بله، دقیقاً در این جنگ ما دو نفر از نیروی خطه خاص شهید داریم، دو نفر از خیزش مردمی در اونجا شهید شدن، تعداد هم زخمی داریم و تعدادی از خیزش مردمی هم به احتمال بسیار زیاد ارتباطش که با ما قطع است شاید دست طالبا شده باشند. اطلاعاتی را که ما دریافت کردیم، طالبا هم تلفات دیدن، خسارات به اونها هم وارد شده. به هر صورتش ترتیبات نظامی در حال اتخاذ شدن است که در کمترین زمان دیگه ما عملیات بازپسگیری را در این ولسوالی آغاز میکنیم.
آیا در پی درگیری ها در ولسوالی دشت قلعه باشنده های این ولسوالی مجبور به ترک خانه هایشان شدن؟ اطلاعات شما در این مورد چی هست؟
جنگ در هر جا شدت پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه، مردم از اونجا بیجا میشن. ما بیجا شده را داریم از ولسوالی دشت قلعه، فعلاً تعدادشان در شهر طالقان رسیدن، تعدادشان طرف ولسوالی خواجه‌غار رفتن. متاسفانه در ولسوالی خواجه‌غار هم امیال ما جنگ داریم، در ولسوالی خواجه‌بادین هم جنگ داریم. در 3-4 ولسوالی تقریبا ما با دشمن مواجه هستیم. کماندویی که روز گذشته وارد تخار شده بودن، ما فعلاً در ولسوالی خواجه‌بادین مصروف جنگ هستند. ما تیم بررسی و یک تیم که عاجل رسیدگی داشته باشند و ایجاد کردیم، فرستادیم. اینها با بیجاشدگاه مصروف هستند و تعدادش در شهر طالقان و تعدادش هم در رسولی ها بودند. در اونجا هم تیم ها را بررسی کرد، تیم های بررسی را ایجاد کردیم یا در کمترین زمان وارد رسولی میشن.
سنت الله تیمور سخنگوی ولی تخار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفرش به بلخ بر علاوه افتتاح دو پروژه برق در ولسوالی های خلم و مارمول ولایت، با سیب دیدگان سیلاب های اخیر 5 ولایت شمالی نیز دیدار کرده. مجیب رحمان عبیب زی در امین مورد گزارش را از مزار شریف فرستاده است.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر روز چهارشنبه به ولایت بلخ بر علاوه افتتاح دو پروژه برق در ولسوالی های خلم و مارمول این ولایت، با سیب دیدگان سیلاب های اخیر نیز دیدار کرد. محمد اشرف غنی صبح امروز چهارشنبه نخست به ولسوالی خلم بلخ رفت و بعد از افتتاح سبستشن 220 کیلووات در این منطقه، یک پروژه توزیع برق را نیز برای ولسوالی مارمول به بهره برداری سپرد. آقای غنی با خانواده های آن 9 تن که در اثر سیلاب های اخیر در بلخ کشته شده بودند نیز دیدار نموده و ابراز غمشریکی کرد.
دلیل عمده آمدن مایی بود که ما کل نمایندای متضررین در 5 ولایت شمال از نزدیک ببینم که از چیزی که به دیدن میشه به شنیدن نمیشه.
رئیس جمهور غنی در سخنرانیش به مراسم افتتاح پروژه سبستشن 220 کیلووات خلم گفت که نظام حاکم در افغانستان سلطنتی نبوده و مردم در ساختار آن سهیم هستند. آقای غنی خواهان حمایت مردم از نظام حاکم در کشور شد. آقای غنی با مقامات امنیتی و ملکی ولایت جوزجان، فاریاب، سرپل و سمنگان نیز در سفرش به بلخ به طور جداگانه دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور غنی با والیان و مسئولان امنیتی زون شمال روی وضع حاکم امنیتی گفتگو می کند. دیدار با مقامات پیشین بلخ و یا همسران بلندپایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در این سفر رئیس جمهور جا ندارد. رئیس جمهور غنی هین سخنرانیش به مراسم افتتاح پروژه 220 کیلووات برق ولسوالی خلم یک بار دیگر روی کنترل آب‌های افغانستان تاکید کرد. آقای غنی گفت آب‌های افغانستان پس از این با دقت تمام مدیریت خواهد شد و از آن استفاده عظیمی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور در مورد به کنترل آب‌های افغانستان گفت:
کس فکر میکرد که بند سلما تکمیل میشه؟ کس فکر میکرد که افغانستانی جرأت خود داشت که از آبای خود دفاع کنه؟ ما مردم با آب هستیم، بی آب رو نیستیم.
رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت بلخ اطمینان سپرد که انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری به موقع آن برگزار خواهد شد و مردم از ناحیه عدم برگزاری انتخابات به موقع نگران نباشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل افغانستان را مبدا ورای ترانزیت قاچاق انسان می خواند و این پدیده را چالش بزرگ برای این کشور گفته است. جان بس که در روز معرفی شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان سخن می زد، خواستار توجه جدی و محافظت از شهروندان افغانستان شد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
ناامنی، فقر و بیکاری عواملی که شماره از شهروندان کشور را دستخوش فریب قاچاقبران انسان ساخته است. نشسته که روز چهارشنبه از بهر معرفی شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان برگزار شده بود، سفیر ایالات متحده آمریکا افغانستان را مرکز ترانزیت و مبدا قاچاق انسان خواند و میگوید در کشوری که قانون تطبیق نمیگردد، مردمانش قربانی این پدیده هستند. جان بس تاکید می‌ورزد که پناهجویان افغان و بیجا شدگان داخلی در این کشور بیشتر از این رهگذر متضرر هستند و باید برای یه محافظت جان آنان دست به کار شد.
That Afghanistan is it's a country
افغانستان مبدا و مرکز ترانزیت قاچاق انسان شده است. از کشورهای دیگر انسانها را اینجا می آورند و نگهداری می شوند. ما می دانیم که بیجا شدگان داخلی بیشتر از این رهگذر متضرر هستند. از این دو اقدام باید شود و این شبکه باید راه حل را دریابد. عمق چالش را باید و ما در این زمینه آماده همکاری هستیم.
شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان که از آن متشکل از سازمان‌های جهانی، فعالان مدنی، عالمان دین و رسانه‌ها هستند، در سال 2017 در این کشور آغاز به فعالیت کرده. هدف این شبکه جلوگیری از قاچاق انسان، محاکمه قاچاقبران انسان، نگهداری و مسئولیت قربانیان و آگاهی‌دهی برای شهروندان از پیامدهای قاچاق انسان در این کشور است. وزارت مهاجرین میگوید در حال حاضر 500 هزار افغان در کشورهای اروپایی و 145 هزار افغان در ترکیه پناهجو هستند. با این حال عبدالله رئیس اجرایی ضعف اقتصادی و جنگ را در افغانستان یکی از عوامل می‌خواند که برای قاچاقبران بیشتر زمینه استفاده از شهروندان کشور را فراهم ساخته است. آقای عبدالله می‌گوید
کشور ما امروز با مشکلات مواجه هستیم و چالش‌های روبرو هستیم، از جمله چالش‌های امنیتی، اما راه حل در ترک مردم از خانه و کاشانهشان نیست. ما به این حکومت وحدت ملی مسئولیت داریم که زمینه بهتر زندگی و معیشت را مساعد بسازیم که باید در این قسمت کار صورت بگیره. تطبیق قانون مبارزه علیه قاچاق انسان، تطبیق از این مسئولیت ماست.
آقای عبدالله همکاری مردم را در آگهی دهی از پیامدهای قاچاق انسان مهم می‌خواند. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 6:52 شام به وقت کابل است. بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، 26 تن از زندانیان ولایت بامیان امروز از حبس آزاد شدند. در این مورد عباس نادری از بامیان گزارش فرستاده.
آزادی را برای شما، برای مردم بامیان و برای فامیلایتان تبریکی میگم. امیدوار هستم که یک درس عبرت خوبی برای همه شما شده باشه.
26 نفر از محبس ولایت بامیان آزاد شدند. با مناسبت سالروز پیروزی مردم افغانستان در تاریخ 8 ثور، رئیس جمهور فرمانی را صادر کرد که در این فرمان به محبوسین کشور از 1 تا 4 سال در مدت حبسشان تخفیف قائل شدند و به همین دلیل امروز 26 نفر از محبوسین ولایت بامیان از حبس آزاد شدند. سلمان علی سروش، رئیس سارنوالی استیناف ولایت بامیان، در این مورد در جمع خبرنگاران گفت
37 نفری که شامل فرمان عفو و تخفیف مقام ریاست جمهوری شدند، در حدودی 37 نفر هستند که از جمله خوشبختانه 26 تنی از اینا که جرایمشان جنحه بود، امروز از محبس ولایت بامیان شامل 2 تن از طبقه اوناس آزاد میشن و با آغوش خانواده‌هایشان میپیوندند.
سال گذشته مقامات محلی بامیان از کمبود فضای کافی و امکانات در محبس بامیان ابراز نگرانی کرده بودند، اما به گفته سارنوالی بامیان این مشکلات در سال جاری تا حدی رفع شده و این اداره نظارت دقیق از وضعیت محبوسین بامیان دارد. آقای سروش اضافه کرد
خوشبختانه سارنوالای ما در هر هفته نظارت بسیار جدی از وضعیت معیشتی محلی بود و باشی محبوسین داره و همونطور کسایی که در توقیف هستن
فعلا هم جا و امکانات مناسب برای تعداد محبوسینی که ما در محبس داریم وجود داره و هم عرضه خدمات و دلیل نظارت جدی که وجود داره خوب است.
این در حالی است که هر ساله به مناسبت های مختلف ملی فرمان هایی از طرف رئیس جمهور برای تخفیف در مدت حبس محبوسین صادر می شود و برای اولین بار در سال جاری این تعداد محبوسین از محبس ولایت بامیان آزاد شدند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اوکراین صدر اعظم روسیه را عقب قتل یک خبرنگار روسی که به گفته خودش از به دلیل آزار و اذیت سیاسی از کشورش فرار کرده بود و به اوکراین آمده بود میداند. زرغون منگل جزئیات میدهد.
آرکادی بابچنکو، خبرنگار معروف روسی که در اوکراین زندگی می کرد، دیروز در مقابل دروازه آپارتمانش در کیف از عقب هدف گلوله قرار گرفت و بعداً جان داد. آرکادی از خرید سودا برگشته بود که هدف گلوله قرار گرفت. مرگ آرکادی 41 ساله همکاران او را سخت شوک زده ساخته است. این قتل همچنان تنش‌ها میان مسکو و کیف را که قبلاً به سبب الحاق کریمیا با خاک روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین موجود بوده تیره تر ساخته است. رئیس پلیس کیف اندری کرشینکو ناوقت دیروز در بیانات تلویزیونی گفت پلیس فکر می کند بابچنکو به سبب کار و تخصصش هدف قرار گرفته است. یاروسلاف تراکالو سخنگوی پلیس کیف در مورد نحوه این حادثه به خبرنگاران گفت یک خبرنگار و نطاق چینل تلویزیونی که ATR در نتیجه شلیک چند گلوله یا حداقل دو گلوله در پشتش کشته شده است. همسرش در خانه بود و صدای گلوله را شنید. بر اساس معلومات ابتدایی، این خانم از تشناب بیرون برآمد و شوهرش را غرق در خون یافت. خانم به امبولانس تلفن کرد و متاسفانه این مرد در داخل امبولانس جان داد. ولادیمیر هرویسمن صدر اعظم اوکراین چند ساعت بعد از نشر خبر کشته شدن خبرنگار روسی در صفحه فیسبوکش نوشت من معتقدم که ماشین ستمگر روسیه نمی توانست صداقت و موقف اصولی آرکادی بابچنکو را ببخشد. ولی کمیته تحقیقاتی در روسیه دست داشتن کرملین در این حمله را رد کرده گفته است تحقیقات جنایی را در مورد کشته شدن این خبرنگار روسی آغاز کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث در مورد حمله های راکتی فلسطینیان بر اسرائیل امروز نشست را برگزار می کند. این نشست به درخواست ایالات متحده برگزار می شود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
گروه های مسلح حماس و جهاد اسلامی مسئولیت پرتاب هاون و راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل را به عهده گرفتند. در پی این حمله ها اسرائیل مواضع فلسطینیان را بمباران کرد. این در حال است که تنش در منطقه سرحد میان نوار غزه و اسرائیل همچنان ادامه دارد. در حمله های نیروهای اسرائیل در هفته های اخیر بیش از 100 فلسطینی کشته شدند. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد دیروز خواهان برگزاری نشست شورای امنیت این سازمان شد و گفت که هاون های پرتاب شده از سوی تندروان مسلح فلسطینی بر تأسیسات ملکی به شمول یک کودکستان اصابت کردند. خانم هیلی گفت شورای امنیت باید در مورد این موج تازه از خشونت که ملکی های بیگونای اسرائیلی هدف گرفته شدند خشمش را ابراز کند و لازم است تا رهبری فلسطین به خاطر اجازه دادن به چیزی که در غزه رخ می دهد مسئول پنداشته شود. در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش نیکولای مولادینوف نماینده این سازمان برای شرق میانه استماع خواهد شد. اوایل دیروز حدود 28 هاون از نوار غزه به سوی اسرائیل پرتاب شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. بر اساس یک خبر تازه، رئیس استخبارات اوکراین گفته است که خبرنگار روسی آرکادی بابچنکو زنده است. این سخن پس از این گفته میشه، یک روز پس از این گفته میشه که اوکراین گفته بود آرکادی بابچنکو کشته شده و در قتل از او روسیه دست دارد. به خاطر داشتن جزئیات از این میتوانین که سر بزنین به وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن گاستم و جهان سپاس از امرایتان. نشرات رادیو آزادی فردا هفته صبح به وقت کابل اثر گرفته خواهد شد. اکنون به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.